بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا، و كل عمد اليه يعود. و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین حبیبنا و حبیب قلوب العالمین ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. بهترین تبریکات خودم رو به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا به مناسبت میلادشون تقدیم میکنم. چیزی رو که به عنوان مقدمه میتونم بگم اینه که من بعد از این که با متن اسلام شناسی کوتاه در حدود یک جزء قرآن از فرمایشات پیغمبر آشنا شدم، با متن سخنرانی پیغمبر اکرم در 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون در قدیر خم. الان که اینجا نشستم معتقدم که همه دین امامته و همه دین شناخت امامه و همه دین اتصال و پیوند به آستان مقدس امام هر زمانه و در زمان ما هم امام عصر حضرت قائم آل محمد صلوات الله و سلام علیه. هر کدوم از اینا رو خواستیم من بهتون ریفرنس میدم که معرفت الله یعنی معرفت امام، معرفت امام یعنی معرفت الله. و چون اینو معتقدم در واقع شما امروز برنامه‌تون در حلقه های معرفت در واقع معرفت دین، معرفت خدا، معرفت رسول خدا و معرفت قرآن کریم هست، خیلی بهتون تبریک میگم. امیدوارم در این چند دقیقه که من هستم اینجا بتونم که با بیان پر از لکنت خودم و با بضاعت اندک دانشم بتونم جواب شماها رو داشته باشم. در خدمتتون هستم. سوال ایشون رو جواب میدم که دعای که معروف شده به زیارت یا دعای عهد به نقل از امام صادق علیه السلام و در کتابهای حدیث از جمله کتاب دریای بی انتهای مرحوم مجلسی بهار الانوار آمده. ما توفیق داشتیم این دعای عهد رو ترجمه کنیم، شاید تو نمایشگاهتون باشه، به نام سپید دمان. و 4-5 روز پیش هم توفیق پیدا کردیم که برای اولین بار بعد از 15 سال شرح دعای عهدی را که گفته بودیم در تهران منتشر شد که فکر میکنم 2 تاشو تقدیم کردم به دوستان که لااقل به عنوان نمونه در نمایشگاه باشن که اگر خواستم دوستانم از تهران براشون میفرستم. اتفاقا یکی از بسترهای خیلی مهم و عمیق معرفت دعای عهده. اینی که ادعا کردم در مقدمه که به نظر من معرفت امام عصر یعنی معرفت الله، معرفت امام امیر المؤمنین یعنی معرفت الله، معرفت خدا یعنی معرفت امام زمان ارواح نافدا، این رو مفصل در همین شرح دعای عهد ما توضیح دادیم که امیدوارم که انشاءالله در خدمت دوستان مورد استفاده قرار بگیره. اون اندازه که ما از روایت و آیه گفتیم که درسته، اون مقداری هم که از خودمون بافتیم که هیچی. شما انشاءالله به اونی که از آیه و روایت گفته دقت بفرمایید. من اول ریفرنس معرفت رو، یعنی در واقع اصل معرفت رو خیلی کوتاه عرض میکنم. ما برای شناخت تا واژه داریم، برای شناخت یکی علم، یکی معرفت. هیچ وقت در روایات ما و در آیات قرآن علم الله نیومده، به معنای اینکه ما وقتی خدا رو میشناسیم به ما میگن که علم به خدا پیدا کردم، برعکس لغت معرفت و عرفان آمده، معرفت الله، فما معرفت الله. این سی دی های نرم افزار های اسلامی که ندیدم اینجا، شاید هم دارید روی فروشگاه، و توصیه میکنم برای کسانی که تحقیقات دینی میکنن و یه مقدار وقت دارن از این سی دی ها استفاده بکنن. از جمله سی دی هایی که من خودم خیلی ازش استفاده میکنم، سی دی نور 2.5 ورژن جدیدش که این حدود 3000 کتاب در اونجا آوردن و شما هر حدیثی رو که میخواییم در این 3000 تا با یک کلمه مفرد با جملات ترکیبی اونجا میتونید که سرچ کنید و پیدا کنید، نگاه کنید. اون چی که مربوط به شناخت امام و شناخت خدا و شناخت پیغمبر هست، واژه چی به کار بردن؟ معرفت و عرفان. عرفت الله، یعرف الله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. هیچ وقت به جای این واژه های عرفه علمه نگفتن. این یه نکته ادبی و لغوی داره. نکته لغوی و ادبیش اینه که معرفت به معنای شناختن دقیق و جزئی است. جزئی نه به معنای کم، جزئی یعنی فردی. اگر من بگم که این هنرستان را میشناسم، میتونم بگم که اعلمو. اما اگه بخوام بگم که رفتم تو آزمایشگاه کامپیوترش و تمام کامپیوترها و ست کامپیوترها، مثلا کیبورداشو، کیسشو، نمیدونم مونیتورشو، موسشو، از کامپیوترشو، اینها رو دیدم، میتونم لغت معرفت به کار ببرم. معرفت به معنای شناخت جزئیست. اگر یک دانشمند میکروبیولوژی یه میکروب رو شناسایی کنه، باید بهش لغت معرفت به کار برد. وقتی در مجموع و کل میخوام بگیم که این دانش میکروب شناسی رو داره، که لوژی به معنای همون علم میکروب هست، باید بگیم علم میکروب. پس علم اعمه و معرفت اخصه و جزئی تره. برای شناختن جزئی معمولا معرفت به کار میبرن، چون خدا فرده، فرد و نهد و سمد و لم یلد ولم یولد. به شناخت خدا علم نمیگن، علمت الله نمیگن، یعلم الله نمیگن، بلکه میگن عرفت الله، یعرف الله، عرف الله، معرفت الله. پس فرق لغوی بین معرفت و علم اینه که علم کلیست، به جزئی هم گفته میشه، ولی نوعا اعمه و کلیست، و معرفت شناخت دقیق جزئی است. در آزمایشگاه ها، در سالن های تشریح، در جاهایی که انسان باید خیلی دقیق شناسایی کنه، مثلا توی لوله آزمایش، تو لابراتوری ها میخوان چیزی رو بشناسن، لغت معرفت و عرفان به کار میبرن. این از نظر لغت. سوال کردن که چگونه می شود معرفت رو به دست آورد؟ همچنین سوالی بود یکی از آقایان یا یکی از خانم‌ها سوال کرد. در شهر شما رو خیلی قدیم ها من آمدم، شاید مثلا 35-36 سال پیش. منم سنم نزدیکای سن حاج آقاست که نشون نمیده که 90 سالشونه. قدیم ها که آمده بودیم، آباده ییلاق زیاد داره. ییلاق های جاهای خیلی خنک. یکی از جاهایی که در ییلاق ها تربیت میکنن زنبور عسل. درسته؟ در اون موقع ها حالا نمیدونم، بسیاری از ییلاق های آباده دارای تربیت و تولید و تکثیر زنبور عسل که عسل تولید میکنن داشت. حتما زنبور عسل های اطراف آباده، به مثالم دقت بفرمایید، حتما زنبور عسل های اطراف آباده که از گلهای خاص ارتزاق میکنن، عسلهاشون مزه های خاصی داره. غیر از اینه، یادمه که در سن جوانی چند بار رفته بودم سبلان، قله سبلان. در پای قله سبلان کپرنشین ها و چادرنشین ها تولید عسل میکنن. عسلهای اونجا که هیچ شکر به کار نمیبرن و فقط زنبورها از گل، اونم گلهای پای کوه، اونم کوه سبلان استفاده میکنن، بوی خاصی داره که عسل شناسها از بوش عسل سبلان رو میشناسن. یکی از عسلهای ممتاز ایران عسل خونسار هست، چون در بیابانهای خونسار گیاهانی هست از جمله گیاهان انگبین که ازش گز درست میکنن که عسلش خیلی خاصه. یکی از عسلهای معروف عسل دماوند ده ما هست، ده تهران، که در اونجا هم عسلهای خیلی خوبی هست. رنگ عسل دماوند با سبلان، با خونسار، غلظت و رقت، مزه و بوی اینها همش با هم فرق میکنه. خب عسل فروش بی سواد با طعم عسل و خوردن عسل عسل شناسه. عسل فروش متخصص تجزیه و فوق تخصص تغذیه عسل رو از ترکیباتش و ویژگیهاش میشناسه. این دوتا شناساییه. عسل فروش بی سواد، تولید کننده عسلی که هیچ درس نخونده، از چشیدن عسلها رو میشناسه بدون اینکه بتونه یک کلمه حرف بزنه. میچشه یه قاشق چای خوری، میگه این عسل سبلانه، میگه این عسل دماونده، میگه این عسل خونساره، میگه این عسل اطراف آباده است، این عسل عسل قلابی، شکر توش ریختن، بذارن تو یخچال شکرک میزنه. اما عسل شناس متخصص تغذیه که دانشگاه درس خونده، از تجزیه و ترکیب و آزمایش و لوله آزمایش و لابراتوار عسل شناسه. دو جور شناخت داریم. یکی شناختی که حالا اینجوری میگم، این کسی که عسل رو تجزیه میکنه تو لابراتوری یه طرف بذاری، این کسی که عسل رو از طعمش میشناسه یه طرف بذاری. من اینجوری میگم، با ویژگی های تکنولوژی امروز دنیا، این عسل فروش متخصص شناختشو میتواند منتقل کنه به سی دی، به فلاپی، به کتاب، به مونیتور، پرینت بگیره و فکس کنه، اسمس کنه و بفرسته، توی ایمیلا بذاره، توی سایت بذاره. این عسل فروش. اما این عسل فروش دوم که عسل رو با مزه میشناسه، عسل رو از مزهش میشناسه، ممکنه نتونه یک کلمه هم حرف بزنه. این معرفتش معرفت نفسی و ذاتی است، نمیتونه منتقل کنه مگر اینکه از اون علم هم برخوردار باشه. فکر میکنم که متوجه شدید چی میگم، و فکر میکنم اینی که عرض میکنم شاید به این تعبیر کم شنیدید. علتش اینه که من بچه هستم و با بچه ها خیلی سر و کار دارم، با زبان بچه ها، زبان بچه ها رو ترجمه میکنم. از این جهت میگم ممکنه نشنیده باشید، نه اینکه علمای دیگه بلد نیستن، خیلی بهتر از من بلدن، ولی خیلی وقتا میشه که علما و دانشمندان نمیتونن دو تا جوجه رو صدا کنن که شما بیایید غذا بخورید، دون بخورید و آب بخورید، ولی کسی که مرغدار هست زبان مرغا رو بلده، با دو تا توتو کردن مرغا رو به لانه میبره و بهشون غذا میده. من از این جهت میگم معرفت خدا و معرفت امام عصر و معرفت پیغمبر و معرفت حقایق دین و معرفت تقوا و معرفت ایمان و معرفت علم و معرفت محبت، واژه هایی رو همینجوری نمیچینم و همه اینا رو دقت عرض میکنم. معرفت خدا، پیغمبر، امام زمان، حقایق قرآن، نمیگم آیات قرآن ها، آیات قرآن رو فلاپی میاد، و معرفت تقوا و معرفت محبت و معرفت حب و معرفت بغض و معرفت جذبه و معرفت انجذاب و امثال اینها دو جور معرفته. اگر این معرفت ها رو دوتایی رو هم جمع بکنیم، نمره بدیم 190 تا معرفت، از نظر ارزش معرفت اون عسل فروش بی سواده به عسل را چشیده. هزاران نفر بیان آزمایشگاه باز کنن، کتاب بنویسن، سی دی تولید کنن، فریاد بزنن که این عسلی که تو خوردی عسل خونسار نیست، چون اون عسل خونسار رو چشیده قبول نمیکنه. الان مثلا میگم من گوش درد دارم، معرفت من به گوش درد از نوع معرفت عسل فروش به مزه عسل، درسته؟ هزاران نفر طبیب بیان برای من استدلال کنن که تو گوش درد نداری، پاشنه پات درد میکنه، اشتباه میکنه میگه گوش درد. برای من قانع کننده است، قبول میکنم، میفهمم اصلا. میگم بابا من گوشم درد میکنه. بعدم که از مطب به دکتر میام بیرون میگم دکتر نفهمید من چمه، من گوشم درد میکنه، ایشون میگه پاشنه پات درد میکنه. معرفت اینایی که گفتم دو جوره، یا معرفت اینجوری من تقسیم میکنم، معرفتی است که قابل انتقال به مونیتور کامپیوتر، صفحه تلویزیون، توی کلن فایل های ملتی میدیا هست. این مال دانشمندانه. این معرفت رو درباره خدا و امام زمان و قرآن از طریق گوش شنیدن، از طریق چشم مطالعه کردن، از طریق زبان گفتن، از طریق فکر، تفکر و حافظه میشه به دست آورد. اما یه معرفتی هست که از این طریقا نمیشه به دست آورد. مزه نماز صبح امام عصر ارواح نافدا. اگر کسی بخواد بفهمه که نماز صبح امام عصر علیه السلام چه مزه داره، ایمان امیرالمؤمنین چه مزه داره، معرفت و تقوای امام صادق علیه السلام چیست، شجاعت و نترسی امیرالمؤمنین علیه السلام در چه مرتبه‌ایه، اینا را از طریق سی دی، فلاپی، کتاب، پرینت، انتقال، اس ام اس کردن، ام ام اس کردن، از این طریق نمیشه شناخت مزه شو. فقط در صورتی ما این مزه ها رو میفهمیم که خودمون تجربه کنیم. برای شناخت امام زمان علیه السلام و برای شناخت خدا دو تا راه داریم. یه راهی که من اسمشو میگم که معرفت ذهنی و علمی، که میشه تو کتاب خون نوشت، تو کامپیوتر دید، میشه پیام داد، میشه فکس کرد، میشه ایمیل کرد و امثال این. عهده‌دار این معرفت هست قرآن کریم و احادیث اسلامی. اون معرفت دوم که اصل فروش چه بی سواد داره، نه اینکه میخوام بگم کسی که اون معرفت میخواد داشته باشه باید بی سواد باشه، خواستم که از مینیموم درجه استفاده کنم تا ماکسیموم درجه، یعنی بگم که حتی کسی که هیچ درس نخونده اما اصل رو میچشه، انواع اصلها رو میشناسه. اینو میخواستم بگم. اون کسی که اصل رو از مزش میشناسه مال اینه که اصل رو خورده. وقتی به من میگن حضور قلب، یه خاطره خوبی براتون بگم تا چاییاتون رو میل میکنین. در سال 1349 که هنوز خیلی از شما دخترها و بعضی از این جوانها متولد نشده بودن، خیلی من جوان بودم، یه روز در اتاقم تو مدرسه نشسته بودم، دوستی از دوستانم برادرش رو فرستاد اتاق مدرسه ما. در سال 49 یه کسی که در زد، اونم تو مدرسه طلبگی که زیلوی کهنه که چند جاشم پاره شده بود ما نشسته بودیم، در زد، دیدم یه جوانی بسیار اتو کرده و شیک در سال 49، یعنی 39 سال قبل، 38 سال، 39 سال قبل، یه جوانی بسیار جنتلمن اتو کرده، های لول، زمستون بود، با پالتوی میدی جوب به اصطلاح، تمام دکمه ها رو بسته، بسیار مرتب در زد. اسم منو برد، گفتم بله بفرم. ایشون که الان یه مرد 60 و چند ساله هست، تشفه بودن اتاق ما، گفتن که من 2 سال برای یک ماموریتی رفتم کشور انگلیس و چون کارمون گروهی بود ما رو گردش بردن. یکی از جاهایی که ما رو بردن توی کلیسای خاص مسیحیا بود به نام، یادم از همون 38 سال پیش، متودیست چرچ، یعنی کلیسای متد شناسی. خیلی اشکال به اسلام، به پیغمبر اسلام، به قرآن کریم، به ازدواج‌های پیغمبر به خصوص خیلی اشکالات کردن و من خیلی سوال دارم. خواهرها و برادرها توجه داشته باشن که با فرصت کم ما، من جوابهایی که عرض میکنم، توضیحاتی که میدم، سعی میکنم که فرمولیست باشه، یعنی یه فرمول به دستتون بدم که شما با یه فرمول 100 تا مسئله بتونید حل کنید. اگر من اینجا فقط برای شما مسئله حل کنم، مسئله حل کردن رو در یک به اصطلاح راه حل یاد میگیرید، اما اگر یه فرمول بدم، از اون فرمول ممکنه شما 500 تا مسئله حل کنید.
یکی از اون فرمول ها اینه. ایشون که تشریف آوردن نشستن گفتن خیلی من اشکال دارم. گفتم بفرمایید. گفت از کجا شروع کنم؟ گفتم از رأس مخروط. گفت رأس مخروط یعنی چی؟ گفتم یعنی در حرم هستی و مخروط هستی در رأس مخروط خدا قرار داره. پله دوم نبوت و قرآن، پله سوم امامت و ولایت، و قاعده مخروط اخلاق و احکام. اینجوریه دیگه، این تعبیر شنیدیم؟ مخروط هستی در رأس مخروط خداست، پله اول نبوت و قرآن، پله دوم امامت و ولایت، پله سوم هم یعنی تا قاعده میرسه احکام و اخلاق. گفتم شما از رأس مخروط شروع کن. شروع کرد راجع به خدا صحبت کردن، دیدم خیلی اشکال داره، کاری نداره. نیم ساعت صحبت کردیم، گفت ادامه بدین. گفتم دیگه بستونه. برای اینکه در هر وعده غذا یه وعده میشه غذا خورد. یکی از تکنولوژی های برتر تأثیرگذاری در تبلیغ اینه که ما پروگرسیو صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی تدریجی پیش بریم. ما دلمون میخواد یک کسی که معده‌اش خالیه در یک وعده غذا یه پیتزای بزرگ، یه قاب پلو، یه قاب سالاد با سوسای تند، پیش غذا، پس غذا، نوشابه پر کنیم معده اینو. خب معده‌اش میترکه. اما اگر سعی کنیم به صورت تدریجی و پروگرسیو عمل کنیم، یک کمی غذا بهش بدیم بخوره، هضم کنه، یه چند ساعتی بگذره، دوباره که احساس گرسنگی کرد یه غذای دیگه بهش بدیم. ماها در تبلیغات دین چون خیلی عجله داریم که همه رو زود در دقایق اول بهشت ببریم، سعی میکنیم همه داده های دین رو تزریق کنیم با عرض کنم که سرم و اینو مسلمونش کنیم. این جواب نمیده. ایشون اصرار کردن که بقیهشو ادامه بده. گفتم که ادامه نمیدم. گفتم من خیلی آمادگی دارم. گفتم نه آمادگی نداری. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه این اشکالات در طول دو سال تو ذهن تو تزریق شده. اون موقع اصطلاح کامپیوتر نبود. الان دارم عرض میکنم که اگه بخوام الان باهاش حرف بزنم، میگم در طول دو سال این مطالب در هارد وجود تو سیف شده، به طوری که با بار اول و دوباره سه بار اینها دیلیت هم نمیشه. باید خود مغز و خود هارد رو عوض کنم. گفت باشه، بعد چیکار کنیم؟ گفتم که میگم بهتون. خداحافظی کردن رفتن. ایشون از انگلیس اومده بودن، یه کاری داشتن، پستشون افتاد به مشهد. اتفاق افتاد، کار خداست. خدا وقتی میخواد هدایت بکنه وسائلشو جور میکنه. اتفاق افتاد که هفته بعد من یک هفته رفتم مشهد. هر روز صبح تا بعد از ظهر که مثلا 3 و 4 بود، ایشون تو اون اداره که بود کار میکرد، بعد از ظهر ما با هم بودیم، میرفتیم بستنی میخوردیم، پیتزا اون وقتا نبود، بستنی میخوردیم، رستوران میرفتیم، چای میخوردیم، کاپاچینو، نمیدونم قهوه میکس، نمیدونم از این حرفا، حرم هم میرفتیم. روزهای اول من بهش میگفتم که فلانی حال پیدا کردی تو حرم؟ اونجور من نگاه میکرد. گفت و به اوزنایه تتتختخ و به رأسه حرکوها، یعنی با گوشاش تکون میخورد. امروزا بهش میگن you are looking at me left left، به من داری چپ چپ نگاه میکنی. همجوری که نگاه میکردم حال پیدا کردم. نمیفهمید حال یعنی چی. من حرم که میبردم خستش نمیکردم، 1 رو 20 دقیقه میومدیم بیرون. روز آخر که داشتیم میومدیم بیرون، یادمه در گوشه ظریح مطهر امام رضا علیه السلام ایستاد، گفت کارت دارم. گفت امروز حال پیدا کردم. اینی که میگفتی حال، امروز پیدا کردم. زمینه میخواد و مقدمه که انسان اون حال معنوی رو پیدا کنه. الان برای شما دخترها، برای شما آقایان میگم حال، همه شما میفهمید حال یعنی، همه شما میفهمید منقلب شدن یعنی چی. وقتی راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام صحبت میشه، آدم اشکش جاری میشه، همه میفهمید. ولی وقتی یه کسی الان مثلا میگم از چین اومده راجع به اسلام میخواد تحقیق کنه، حالو نمیفهمه. چند روز پیش یه دختری اومده بود منزل ما، ژاپنی بود، راجع به اسلام حرفای داشت. خب من باید برای این دونه دونه جمله ها رو و مفاهیم رو هی ترنسلیت کنم، هی ترجمه کنم، هی توضیح بدم تا بفهمه. اما اینی که تو رفتی حرم حال پیدا کردی، منقلب شدی، نمیفهم منقلب شدی یعنی چی. اینو میخوام بگم. اصل فروش بی سواد از خوردن و چشیدن اصل مزه اصل رو به دست میاره. اگر ما دو رکعت نماز یه روز بخونیم و این دو رکعت نماز 5 دقیقه طول بکشه، هر دقیقه 60 ثانیه است، یک چهارم یک دقیقه یعنی 15 ثانیه. اون حال توجه را پیدا کنیم، ما نماز امام زمان رو شناختیم. من اسمشو اینجوری میذارم، میگم شناختن بیوگرافی، شناختن قلبی، شناختنی که به سیدی میشه منتقل کرد، شناختنی که قابل انتقال نیست. یه خاطره بگم از امیرالمومنین علیه السلام که شما ضمناً امیرالمومنین رو هم بشناسید. ماها معمولا خیال میکنیم که ائمه یه آدم های بد سلیقه، بد ذوق، حالا چون زاهد بودن، مثلا میگم حالا مثال معمولی میزنم، فرق بین لیوان نایلونی یک بار مصرف با لیوان شیشه‌ای ساخت ایران، با لیوان آرکوروک و آرکوپال فرانسه، با لیوان کریستال چک و اسلواکی رو تشخیص نمیدن. زاهدم، اصلا اهل دنیا نیستم، اصلا نمیفهمم. خیلی از ما تفکرمون راجع به ائمه اینجوریه، اینجوری نیست؟ میگیم چون اینا زاهدن اهل دنیا نیستن نمیشناسن. تصحیح میکنم، من زاهد این نیست که نداند، اتفاقا زاهد اینه که بداند اما وابسته نباشه. توی مثالهای امروز برای اینکه خواهرام یک کمی ذهنشون استراحت کنه، امام صادق علیه السلام اگر امروز بودن، فرق بین آدیداس اصل آلمان رو با آدیداس چینی رو با آدیداس ساخت جزیره قشم رو که قلابیه میشناختن. اما به خاطر اینکه زاهد هستن و آدیداس اصل آلمان برند اوریجینال خیلی گرونه، ازش استفاده نمیکنن. دقت کنید، در جنگ جمل، شما میدونید در جنگ جمل امیرالمومنین خیلی صدمه خوردن و خیلی شمشیر زدن، داشتن شمشیر میزدن. خب شمشیر زدن و زخم خوردن آدمو خیلی تشنه میکنه، تو گرمای به اصطلاح اون وقت و بی وسیلگی. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تشنه شدن، داشتن شمشیر میزدن و زخم خورده بودن. به یکی از صحابه بغل دستیشون گفتن آب داری توی همیونه؟ گفت نه، ولی یه مقدار عسل دارم. حالا جنگ حمله است، شمشیر کشته است، زخمیه. یک کمی تو همون که شمشیر میزدن، تو اون هیجان شمشیر زدن، از همیونش این صحابی یه ذره عسل داره بود، داد امیرالمومنین علیه السلام خوردم. حضرت تا عسل رو فرو دادن گفتن هازا عسل طائفی، این عسل طائفه. یعنی امیرالمومنین تو اوج جنگ از مزه عسل تشخیص دادن، اینقدر کامشون حساس بوده که این عسل طائفیه. چی میگیم ما ائمه زاهد بودن؟ زاهد بودن میفهمیدن، استفاده نمیکردن. یارو یه پارچه مصری گرون قیمت از دور می آورد، حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین فوری پالس این که ما فهمیدیم این چیه میزدن، اما تا می آورد یا میپوشیدن یا نپوشیده میبخشیدن به دیگران. من عرضم اینه که همینو بگیم، اگرم به بقیه بحثا نرسیم به نظر من کافیه. میخوام بگم برادران و خواهران من، معرفت زمینه و بکگراند اولیش حدیث و روایت و آیات قرآن و توضیحات ائمه، اما این اصل معرفت نیست. اصل معرفت اونه که در یک جمله آیه قرآن، فکر میکنم آیه 282 سوره بقره باشه، آیه 282 سوره بقره، اصل معرفت اینه، میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید که خدا به شما بیاموزد. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید که خدا به شما بیاموزد. آیه 282 صفحه 48 این قرآن های عثمان طه، و تقوا الله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم. اگر ما تقوا پیشه کنیم، خدا به ما آموزش میده و ما میفهمیم. یه روایت دیگه دو کلمه ای دارم در این باره، در باره قرآن کریم در روز قیامت روایت داره، در بهشت به مؤمن میگن اقرا ورقه، یعنی آیات قرآن به آسانسور تعبیر شده، بخوان و بالا برو. اونایی که به قرآن عمل کردن، تجسم عمل به قرآن در روز قیامت و در بهشت اینه که هر آیه یک طبقه با آسانسور اینها رو بالا میبره. همه حرف اینه. اگر ما میخوایم امام زمان علیه السلام رو خوب بشناسیم و خدا رو، زمینه اولیش 10% اینه که مطالعه کنیم، حدیث بلد باشیم، روایت بلد باشیم، خلاصه اطلاعات دینی رو بلد باشیم، توی آیتی دین وارد بشیم، اینفورمیشن تکنولوژی، اطلاعات دین رو به دست بیاریم. این اطلاعات از طریق مطالعه، از طریق شنیدن، از طریق فیلم، از طریق کلیپ، از طریق مولتی میدیا به دست ما میاد. اما اصل معرفت اینا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستشرقین، کفار، خیلی از ماتریالیستایی داریم که امیرالمومنین رو از نظر اطلاعاتی که به فلاپی منتقل میشه بهتر از ما میشناسن، اما مسلمان نه. اون امیرالمومنین شناسی که ما را ترقی میده این است. آخرین جمله اینه، با اخلاق امیرالمومنین سنخیت داشته باشه. امیرالمومنین تمام 17 رکعت 51 رکعتش اینجوری بود. ما در شبانه روز، در یه هفته، در یه ماه یک بار یه رکعت نمازمون مانند نماز امیرالمومنین باشه، امیرالمومنین شناسیم، چون مزه عسل طائفی را چشید. تمام حرفینه. یعنی اگر بخوام 10 کتاب حرف بزنم، خلاصش میشه، پروپوزالش میشه همینایی که گفتم. ما دین را و خدا را و امام زمان را و پیغمبر را و حقایق قرآن را و مزه حدیث را و مناجات را از طریق چشیدن میتونیم به دست بیاریم. یکی از سوالاتی که کردن اللهم عرفنی نفسک چیه؟ اللهم عرفنی نفسک یعنی خدایا عسل رو به من بچشون. و این چشوندن عسل و در اختیار گذاشتن عسل فقط کار خداست. یعنی من با حرکت خودم نمیتونم به اون عسل طائفی یا عسل سبلان یا عسل خونسار یا عسل دماوند برسم. این که گفتن جاده یه طرف است، درسته، وان ویه. جاده یه طرف است یعنی اینی که از بالا خدا باید فلش بزنه و نور معرفت رو بر من بتابونه تا من عسل رو بشناسم. اما این به معنی نیست که از پایین هم راه بسته است. از پایین اینجوری راه بازه که ما از طریق آیات ذل آیه رو میشناسیم. یعنی همونطوری که ما آینه رو میبینیم، توی آینه تصویر خودمون رو میشناسیم. البته این مثالی که میزنم بسیار بسیار از خداشناسی دوره، چون خداشناسی خدا یه فرمول داره، فرمولش هم یه جمله از قرآنه، لیس کمثله شیء. یعنی ما نمیتونیم هیچی رو به معرفت خدا تشبیه کنیم، ولی مثل میزنم که شما بتونید در این مثل این رو به دست بیارید. ما از پایین به بالا هم میتونیم بشناسیم، به این معنا که ما از پایین حرکت کنیم، زمینه ها و بک‌گراند های افاضه معرفت را آماده کنیم تا خدا افاضه کنه. دقت بفرمایید چی گفتم؟ کار کشاورز انجام دادیم. کشاورز چیکار میکنه؟ کشاورز زمین رو شخم میکنه، دانه رو میکاره، منتظره که خدا افاضه برکت کنه به دانه ها. درسته؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ افرأیتم ما تزرعون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ما هم در باب معرفت باید تقوا پیشه کنیم، اطلاعات به دست بیاریم، منتظر معرفت خدا بشیم. یعنی حدیث بخونیم، روایت بخونیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، از گناه پرهیز بکنیم، ذهنمون رو آماده بکنیم، دست و پامون رو پاک بکنیم، بعد بگیم اللهم عرفنی نفسه. اینی که گفتن جاده به اصطلاح از ما به خدا یا از خدا به ما، اینم که جواب دادم، دعای عهدم سر تا سر معرفت ائمه است، در معرفت سیدی و فلاپی. اما چون دعا میخونیم و توسل میکنیم، میگیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجود، میکشیم، بعد میگیم که خدایا اللهم ارنی الطلعت الرشیده، یعنی معرفت از بالا به پایین، و القرة الحمیده، خدای تو به من نشون بده امام زمان رو. لذا اینا که جمع کرام میرن، اینا که مسجد سهله میرن، اینا که مسجد کوفه میرن، اینا که حرم حضرت سید الشهدا میرن، امید داشته باشن امام زمان رو ببینن، اما خودشون حرکت کنن امام زمان رو ببینن نمیشه. باید حرکت کنن بگن اینا اینجاها
جاهاییست که میشه امام زمان رو پیدا کرد. اللهم ارنی عدالت الرشید. من اعتقاد دارم با 100 نفر با یک حرکت کوچک میشود یک نتیجه بزرگ گرفت. پیشنهاد دارم همه این 100 نفر، منم جز شما، تصمیم بگیریم یه خط باریک معرفت و امام شناسی در زندگیمون باز کنیم، ولی باریک و پیگیر. الان که داشتیم میومدیم اینجا، دوست و برادر و پسر با وفای همراه من که ایشون باعث شده که من به این سعادت برسم، خدمت شما برسم، به من گفت حاج آقا من مدتیست که دیدم که اینقدر کارم زیاده، قرآن نمیتونم بخونم توی برنامه. یه قرآن گذاشتم با یه خطاب قدیر در جانمازم، راجع به خطاب قدیر تو برنامه بعدی صحبت میکنم، گذاشتم تو جانمازم، حساب کردم با ماشین حساب که اگر بعد از هر نماز 5 سطر قرآن بخونم سال یه قرآن ختمه. من یاد گرفتم جلو خودشون تو خونه همونجا شروع کردم چند آیه قرآن خوندم. اگر کار رو ما تدریجی شروع کنیم، به خواهرها عرض میکنم و به برادرها، ماها گاهی بسیار پر میخوریم، تشبیه میکنم به خوردن، گاهی یهو یک هفته هیچی نمیخوریم. درباره به دست آوردن اطلاعات دینی و کار تو ایام عاشورا و تاسعا نیمه شعبان بودو بودو پر پر پر، بقیه ایام رها میکنیم. از اون حالتی که داریم میفتیم، همه داده هامون فراموش میشه. من پیشنهادم اینه که الهام بگیریم از جشنهای با شکوه نیمه شعبان امام زمان و تصمیم بگیریم روزی 15 دقیقه با راهنمایی اساتید کتابهایی را راجب امام زمان، راجب پیغمبر، راجب حدیث و روایت مطالعه کنیم. روزی 15 دقیقه. 100 روز روزی 15 دقیقه چقدر میشه؟ 1500 دقیقه. 1500 دقیقه تقسیم بر 60 خیلی میشه، خیلی میشه. اما چون به تدریجه جواب میده. ببینین خانم و آقایون، به ما گفتن صدقه بدید به فقرا. جایی داره که گفته باشن که سال یه دفعه، مثلا میگم حالا 300 برای منی که طلبه هستم، یه لاقبا هستم، روزی یه دونه 1 تومانی 10 ریال میخوام صدقه بدم، میشه 365 تومن. میگن که اول تحویل سال که سال تحویل میشه 365 تومن بده تا سال آینده راحت باش. اینو نمیگن، میگن هر روز صبح که از خونه میای بیرون صدقه بده. به ما نمیگن که در شبای قدر شما نماز 2 ماهت رو، شبانه روزی رو بخون، 2 ماه راحت باش. میگن صبح بخون، ظهر بخون، عصر بخون، مغرب بخون، عشاء بخون، دوباره فردا صبح بخون. یعنی اونی که در دین مطرحه کار تدریجی و مدامه. پیشنهاد من اینه که خانم ها و آقایان از امروز تصمیم بگیرن روزی 15 دقیقه، 24 ساعت رو تقسیم بر 15 بکنیم، 15 دقیقه میشه نمیدونم 1 دویستم. روزی 15 دقیقه درباره امام زمان، درباره امام صادق، درباره امیرالمومنین مطالعه کنیم. پیشنهادم 1. 2، از گناهانی که فکر میکنیم کوچیکه، این مال اون اطلاعات لابراتوری، اما اونی که مزه عسل رو بچشیم، سعی کنیم از گناهانی که فکر میکنیم کوچیکه و خیلی ناچیزه بپرهیزه. بانوان و جوانان پرهیز از گناه چشم و زبان. پس 2 تا پیشنهاد دارم برای معرفت امام زمان علیه السلام. 1. روزی 15 دقیقه مطالعه. 1 سال شما این کارو بکنید، با امام زمان تعهد کنید، ترک نکنید، برای خودتونم جریمه مشخص کنید. 1 هم از گناهانی که فکر میکنیم خیلی کوچیکه و خیلی راحت انجام میدیم بپرید.